بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
که یکی از روایات که در همون جلد 12 ابواب و ما یکتسب به باب 4 حدیث 4، این روایت معروف مسعدت ابن صدقه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الصوم یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک اندک لعله حرون قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن او امرأة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یست تبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. این روایت معروفی است که نه تنها در اینجا بلکه در باب حجیت بینه هم به این روایت تمسک می شود و از اون روایاتی است که کلمه بینه درش به کار رفته. لکن فعلا ما به این جهتش کاری نداریم. صدر این روایت این بود کل شیء هو لک حلال. اینجا دیگه با اون 3 روایت قبلی در این جهت فرق میکنه که اون 3 روایت قبلی موضوع را کل شیء فیه حلال و حرام قرار دادند، لذا در فیه حلال و حرام ما 3 احتمال عرض کردیم که 1 احتمال اختصاص به شبهه بدویه بود و 1 احتمال اختصاص به شبهه مقرونه به علم اجمالی بود، 1 احتمال هم کلتا شبهتین بود. اینجا تعبیر کل شیئنه، منتها به لحاظ اینکه غایت را حتی تعلم انه حرام قرار داده، اون غایت قرینه می شود بر اینکه مقصود از شیء غیر معلوم الحرمه است و به عبارت دیگر شیء مشکوک الهلیت والحرمه، در حقیقت که انه اینجور گفته شده کل شیئن شد کفی هلیتهی و حرمته فهو لک حلال حتی تعلم انه حرامون. این علم یعنی این هلیت ادامه داره روی مشکوک الحرمه تا عنوان مشکوک الحرمه زائل بشود و شک تبدل به علم به حرمت پیدا بکنه. روی این معنا که این تعبیر در این روایت ذکر شده، آیا این تعبیر اطراف علم اجمالی رو میگیرد یا نه؟ شبهات بدویه که بلا اشکال مشمول این عنوان هستند، مسئله شرب توتون و امثال شرب توتون، در شبهات بدویه حتما این عنوان برشون صادقه، برای اینکه اینها شیء مشکوک الهلیت و الحرمه هستند. آیا در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم این عنوان صادقه یا این عنوان صادق نیست؟ اونجام انسان میتواند بگوید صادقه، برای اینکه هر یک از اطراف علم اجمالی این مشکوک الهلیت و الحرمه است و موضوع مجموع الشیئین نیست، به خلاف اون روایات گذشته که ما روی دو احتمالش عنوان مجموع الشیئین رو موضوع قرار میدادیم، برای اینکه میخواستیم فیه حلالون و حرامون رو درست بکنیم. اما اینجا ما کاری به مجموع نداریم، ما فیه حلالون و حرامون نداریم که مجبور بشیم مجموع الشیئین را تصور بکنیم. نه، ما هر یک از این دو انایی که علم اجمالی به وجود خمر در یکیشون داریم، خب هر کدوم از اینها موضوع مستقلیه، هر انایی شیء مستقلیه. وقتی که هر انایی شیء مستقل شد، خب مشکوک الهلیت و الحرمه است. آیا اناء واقع در طرف یمین لیس به مشکوک الهلیت و الحرمه؟ چرا؟ اناء واقع در طرف لیس به مشکوک الهلیت و الحرمه؟ چرا؟ خب اگر علم اجمالی و شبهه مقرونه داخل در کل شیء لک حلال شد، آن وقت ما استفاده می کنیم که این حتی تعرفه انه حرامون، این معرفت دیگه معرفت تفصیلیه خواهد بود. این علم که در غایت واقع شده حتما علم تفصیلی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه مقیاش علم اجمالی را هم گرفته، و اگر علم اجمالی در مقیا باشه دیگه معنا نداره که معرفت شامل علم اجمالی هم بشود، حتما باید علم تفصیلی رو دلالت بکنه. لذا اگر ما باشیم و صدر این روایت، خیلی مطلب روشنه، یعنی یک ترخیص کامل در اطراف علم اجمالی مثل همون ترخیصی که در شبهات بدویه هست به یک عبارت هم وارد شده، به یک نحوم ترخیص صادر شده تحت یک ضابطه، هم شبهه بدویه رو مرخصون فیه قرار داده و هم شبهه مقرونه به علم اجمالی رو مرخصون فیه قرار داده و این هم تأیید می کند همون جهتی رو که ما عرض کردیم که نحوه ترخیصشون هم یک نحو ترخیصه، همونطوری که در شبهات بدویه ترخیص به معنای رفع ید از اون حکم واقعی است، ترخیص در اطراف علم اجمالی هم همین نحو ترخیصه و به همین ملاک صادر شده. لذا این روایت به لحاظ صدرش روایت بسیار خوبیه و هیچ اشکالی درش نیست، لکن یک اشکال در این روایته که این روایت رو موهون میکنه و روایت رو سست میکنه و اون اینه بعد از اینکه امام صادق صلوات الله علیه بر حسب این روایت این ضابطه کلی رو بیان کردند، اون وقت مواردی را به عنوان مصادیق این قاعده و مثال برای این قاعده بیان کردند. خب بیان کرده باشن چه اشکال داره؟ اشکال اینه که وقتی که ما این مصادیق و موارد رو یکی دوتا هم نیست، 4-5 مورد تقریبا و مثال برای ذکر فرمودن، وقتی که ما این 4-5 مورد رو میبینیم، میبینیم همه این موارد، حالا اگر در بعضیاشون هم بشه یه توجیهی کرد، در اکثر این موارد مسئله حلیتی که در کاره ربطی به این قاعده نداره، یعنی علت حلیتش مسئله دیگریه، علت حلیت راه دیگریه، نه مسئله کل شیء لک حلال. حالا دونه دونه مثال هایی رو که بر حسب این روایت ذکر شده ما ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا حلیت در این مثال ها به عنوان این است که قاعده حلیت و کل شیء لک حلال در اینجا پیاده شده، یا اینکه نه حلیت یک منشأ دیگری داره، یک امارات دیگری در کاره، یا یک اصول دیگری در کاره که اون اصول تقدم بر اصالت الحلیه داره. چون خب ملاحظه فرمودید که همه اصول که در یک ردیف نیستن، مثلا استصحاب با اصل براءت یا اصل اباحه اگر در کار باشند چه موافق و چه مخالف، استصحاب تقدم بر اونها داره که در جای خودش ثابت شده، حالا ملاک تقدم چیه اونم مورد بحثه، ولی این مسلمه تقریبا که استصحاب مقدم بر اصالت الاباحه یا اصالت البراءه است، میخواد استصحاب موافق باشه با اونها و میخواد مخالف باشه. حالا مثال ها رو ملاحظه بکنید. مثال اول میفرماید و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتون، یکی از مثالها اینه، شما رفتید بازار پارچه ای رو گرفتید و آوردید عبا یا قبا دوختید و دوش گرفتید، احتمال میدید که این جنسی رو که از این بزاز خریدید مال خودش نباشه، بلکه واقعش سرقت باشه، این دزدی شده و حالا اومده به صورت معامله در اختیار شما قرار گرفته. خب شما اینجا احتمال سرقت میدید، در نتیجه احتمال حرمت میدید، احتمال حلیت هم میدید که نه سرقت نباشه، مال خود بزاز باشه. اما ملاک حلیت در اینجا چیه؟ به چه دلیل این پارچه برای شما حلاله؟ روی قاعده کل شیء لک حلال یا روی مسئله ید و اینکه ید اماره بر ملکیت شرعا و عند العقلا؟ ید این معنا رو حل کرده، این پارچه دست بزاز بوده و ید اماره بر ملکیت هم شرعن و هم اندل اغلا، ید مجوز تصرف شماست در این مال محتمل و سرقه، ید ملاکه، نه قاعده کل شیء لک حلال. قاعده کل شیء لک حلالم نبود، مسئله همین بود. و ید تقدم بر اصالت الحلیه داره، ید اماره است و اصالت الحلیه اصله، و در مقامی که اصل و اماره باشه ولو اینکه مفادشونم متطابقه با هم باشه، لکن در این حال اماره تقدم بر اصل داره. بله نه نخه، یعنی احتمال سرقت درش، یعنی حتما سرقته، نه پیداست. آخه اینشو دیگه، اینشو دیگه شما مناقشه نکنید، اینش پیداست. یا شاید لعل، در اون مثالهای بعدی که لعلهو هم داره، عرض می شود که پس ما اینجا چه کنیم؟ اولین مثالی که در این روایت به عنوان قاعده حلیت زده شده، مثالی است که هیچ ارتباطی به قاعده ید و اماریت ید و تقدم اماره بر اصل، چه کارش کنیم این رو؟ مثال دوم، والمملوک اندک لعله حر قد باع نفسه او خود افبیع قهرن. میگه که یک مملوکی به عنوان عبد یا عمه پیش شما هست، شما این رو خریدی و باش معامله ملکیت میکنی، لکن احتمال داده میشه که این به حسب واقع اصلا حر باشه. خب حر بوده به چه صورتی در دست شما قرار گرفته؟ دو تا فرض رو روایت ذکر میکنه. یک فرض این است که این آمده خودش اقرار کرده که به انه عبد لزیده، اقرار کرده با زید یه تبانی کردن، آمده اقرار کرده به این که من عبد زیدم، زیدم برداشته ای رو به شما فروخته. یا این که نه، اصلا عرض می شود خود افبی قهرن، یا اینکه یه آدم حری بوده ای رو خلاصه گولش زدند و به صورت قهر او رو فروختند، به طوری که نتونسته از خودش دفاع بکنه و حتی مسئله حریتش رو ابراز بکنه. این احتمال جریان داره. خب اینجا هم امام مثلا روایت اینجور می‌فرماید، اینجام کل شیء لک حلال جاری میشه، در حالی که اینجا تقریبا یا همون مسئله یده که اماره بر ملکیت، بالاخره از دست کسی شما خریدی، از دست زید خریده شده، یا مسئله ید و اماریت ید بر ملکیت، یا نه مسئله اقرار العقلاء علی انفسهم جایزه، خودش اقرار به عبودیت کرده، خودش اقرار به رقیت و مملوکیت کرده، و اقرار کسی به انه عبدون مثلا لزیدن، اینم یکی از مصادیق اقرار العقلاء علی انفسهم جایزه. و اینکه شما عرض می شود در مواردی شنیدید که اقرار عبد به درد نمی خوره، این مال اون اقرارهاییست که به ضرر مولا تمام بشه. مثل اینکه تصادفاً ما در بحث فقهمون همین روزا این بحث رو داریم که اگر یه عبدی اومد اقرار به لواط کرد، 4 بارم اقرار کرد، ما اقرارشو نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه این اقرار معنیش این است که این عبد کشته بشه و اگر کشته شد ضربه مالی به مولا میخوره. این اقرار اقرار علل مولاست، اقراریست که ضررش به مولا متوجه میشه. اما اینجا که این مسئله نیست، این داره اقرار میکنه به انه عبد للمولا، این 100% به نفع مولاست، لذا این اقرار پذیرفته است. در اقرار العقلا دیگه شرطش این نیست که حتما حر باشه، میخواد عاقل حر باشه یا عبد باشه، مشروط به این که اقرار بر ضرر خودش باشه فقط و پای مولا در کار نیاد و ضرری به مولا توجه پیدا نکنه، این اقرار پذیرفته است. اون وقت یکی از اقرارهای پذیرفته همین است که اقرار کنه به انه عبد لزیده، این 100% به ضرر خودشه و به نفع زیده. خب فرض اینه که این یه همچی اقراری کرده، وقتی که میگه لعله حرون قد با نفسه، حر چجوری میتونه بیاد خودش رو بفروشه؟ لابد اقرار به عبودیت میکنه، اقرار به رقیت میکنه. خب اگر اقرار به رقیت کرد و شما خریدید، حالا که میخواهید درش تصرف بکنید، این حلیت تصرف شما مستند به چیه؟ مستند به قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم. دیگه چه ارتباطی به قاعده کل شیء لک حلال داره؟ و چجوری میتونه این مورد مثال برای قاعده کل شیء لک حلال قرار بگیره؟ لذا در این دو مورد هم که المملوک اندک لعله حر قد با نفسه او خود افبی قهرن، اینجام یا پای ید مطرحه یا پای اقرار العقلاء علی انفسهم جائز مطرحه، و در حقیقت حلیت هیچ ارتباطی به قاعده حلیت پیدا نمی کنه. اونجا اونجا عرض کردم مسئله اقراره. اون فرضش اقراره، این فرضش یده. عرض می شود که او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک، کسی زنی رو گرفته، احتمال میده که این خواهر او باشه، خواهر نسبیش. فرض کنید پدرش در یک شهری زنی داشته است و دختری از او متولد شده، فرض کنید احتمال میده که این او باشه، یا اینکه نه احتمال میده که مسئله رضاء محرم در کار بوده، یعنی این هم از شیر مادر این استفاده کرده به مقداری که نشر تحریم و نشر حرمت کرده باشه. خب اینجا با قطع نظر از روایت، اینجا مسئله چجوریه؟ چجوریه اینجا مسئله؟ در باب رضا، خوب دقت بفرمایید، در باب رضا استصحاب عدم تحقق رضا در کاره، برای اینکه رضا یه امر حادثیه، رضا یه امریست که فرض کنید بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد الولاده احتمالاً تحقق پیدا کرده. در اون روزهای اولی که این متولد شده که مسئله رضا مطرح نبوده، بعد احتمالشو میدیم که از شیر مادر این استفاده کرده و خواهر رضایی این شده. خب استصحاب عدم تحقق رضا در اینجا جریان داره و حلیت مستنده به همین استصحاب عدم تحقق رضا. دیگه نوبت به قاعده کل شیء لک حلال نمیرسه، استصحاب عدم تحقق رضا در اینجا مسئله رو حل میکنه. در رضایش روشن، اما که این خواهر نسبی این باشه که از همون هنگامی که نطفه او منعقد شده به عنوان خواهر نسبی این نطفش منعقد شده، آیا اینجا هم استصحابی جریان داره یا استصحابی جریان نداره؟ اینجا خب ما اگر نظرتون باشه، مرحوم آقای آخوند در این قبیل از موارد استصحاب جاری می کنند، مثل همون استصحاب عدم قرشیت مرعه که مکرر در بحث های مختلف این بحث شده. مرحوم آقای آخوند استصحاب عدم قرشیت رو جاری می کنه. روی مبنای ایشون باید اینجا هم استصحاب عدم اختیت جاری بشود، برای اینکه بین قرشیت و بین اختیت هیچ فرق نمی کنه. همونطوری که مرعه در اون هنگام انعقاد نطفش اگر اخت باشه اتصاف به اختیت داره، اگر قرشی هم باشه در همون حال اتصاف به قرشیت داره و زمانی بر مرعه نگذشته که ما یقین به عدم قرشیت یا یقین به عدم اختیت داشته باشیم. لکن مرحوم آقای آخوند این استصحاب رو جاری می دانستن، لذا روی مبنای ایشون اینجا همین استصحاب جریان داره، استصحاب عدم اختیت. اما ما این مبنا رو نپذیرفتیم، و استصحاب عدم قرشیت رو به لحاظ نداشتن حالت سابقه متیقنه گفتیم این استصحاب جریان نداره. خب حالا روی مبنای ما اینجا چجوریه؟ اصلا مسئله از نظر فقهی چجوریه؟ اگر کسی میخواد حالا ابتداءن یک زنی رو بگیره، لکن احتمال میده که این محرمش باشه، به لحاظ همون احتمالی که دادیم پدرش در یک شهری زوجه ای داشته است و عد میشود که احتمالاً اینا همه یمکن که این فرزند پدر باشه از زوجه دیگر، آیا در اینجا از نظر فقهی ابتداءً ازدواج جایزه یا ازدواج جایز نیست؟ برای اینکه ازدواج جایز در مورد اجنبیه است و حاضهی لم یهر از کونها اجنبیه، انسان میتونه با زن اجنبی ازدواج بکنه، با زن غیر محرم ازدواج بکنه، و چون این احراز نشده اجنبیه بودنش، لذا من ابتداءن به ذهنم میاد که البته ای رو باید مراجعه کرد که اصلا ازدواج در این صورت جایز نباشه. جایز نیست کسی با زنی که احتمال بده که انها اختن له ازدواج بکنه. حالا بر فرضی که جایز باشه و جوازش رو هم ما مستنده به همین قاعده کل شیء لک حلال بدونیم، نتیجه این میشه که تنها یه دونه مورد، اونم نه روی مبنای مرحومای آخوند، روی مبنای اونایی که استصحاب عدم اختیت رو جاری نمیدونن، این یه دونه مورد اونم روی اون مبنا، این مصداق این کل شیء لک حلال باشه. اما بقیه موارد دیگر و حتی همین مورد روی مبنای مرحومای آخون، اینها مصداق این قاعده کلیه و ضابطه کلیه نیستند. اون وقت اینجا این اشکال پیش میاد که آیا درسته از مثل امام علیه السلام یک ضابطه کلیه ای رو مطرح بکنن و بعد برای این ضابطه کلیه موارد متعددی را به عنوان مثال و مصداق بیان کنن که تمام این موارد یا اکثر این موارد مصداق برای این ضابطه نباشه؟ این یک وهن مهم در روایت ایجاد میکنه، برای اینکه امام انسان فکر میکنه که یه همچی تعبیری شایسته مقام امام نیست، بلکه مادون الامام یک طلبه فاضلم یک همچی تعبیری نمیکند، تا چه برسه به امام بیاد یک ضابطه کلی به این صورت بعدم مواردی رو ذکر بفرماید که اینها اکثرا هیچ ارتباطی به این ضابطه و قاعده ندارند. لذا روایت مسعدت ابن صدقه با اینکه صدر این روایت خیلی از نظر دلالت روشن بود، معذالک این روایت این وهن مهم درش پیدا شده و به طوری که انسان نمیتونه به این روایت استناد کنه. دنبالش هم که دارن والاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، که اونم خودش یک بحث دیگری داره که بین یستبین او تقوم به البینه چه فرقی هست، اون در باب بینه باید روش بحث بشه. خب 4 روایت دیروز و امروز ما در این باب خوندیم. روایت مسعدت ابن صدقه که روایت امروز بود، ملاحظه فرمودید که این اشکال درش بود. 2 روایت دیروزم از نظر سند مورد اشکال بودند. یکی مرسله معاویه ابن عمار بود، یکی روایت عبدالله ابن سلیمان، که اینها هم از نظر سند مورد مناقشه بودند. یه اشکال دیگری هم درشون بود که دیروز اشاره کردیم، و اون این که اون 2 روایت در مورد پنیر وارد شده بود و ظاهر اون 2 روایت این بود که اگر پنیر درش انفهه از میته قرار داده باشند این حرامه، منتها در مورد مشکوک بودن ولو فی صورت العلم الاجمالی مانعی نداره. خب این تقریبا این معنا رو تأیید میکرد که انفهه از میته این موجب حرمت پنیر خواهد بود، در حالی که دیروز عرض کردیم که فتوای فقها شیعه این معنا نیست. فقها شیعه میگن فرقی نمی کنه، ما اصلا 2 جور پنیر نداریم که یک قسم حلال باشه و یک قسم حرام باشه. نه، تمام پنیرها حلاله، حتی اون پنیری درش قرار داده باشن و شما هم علم تفصیلی داشته باشید به اینکه از انفهه از میته ساخته شده، معذالک حلاله. این فتوای فقهای شیعه است. لذا به ذهن میاد که اون 2 روایت علاوه بر اینکه از لحاظ سند گرفتار اشکال بودند، از لحاظ صدور تقییتن هم این معنا درشون هست، برای اینکه روایت تأیید کرده این معنا رو که ان فی اللبن قسمین، قسم حلال داره قسم حرام داره، و قسم حرامش همونیست که انفهه از میته درش باشه، در حالی که مذهب اهل حق غیر از این معناست. پس اون 2 روایت هم کنار میره، یه دونه روایت برا ما باقی میمانه که روایت عبدالله ابن سنانه، که این هم از نظر سند روایت صحیحی بود و هم به لحاظ اینکه در مورد مسئله پنیر وارد نشده بود، بلکه فقط یک ضابطه کلیه ای رو دلالت می کرد بدون اینکه مسئله پنیر درش مطرح باشه، همون قاعده کلیه کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلال ابدا. خب این همه اون اشکالات هیچ کدام درش وجود نداره، و باز در بیان احتمالاتم اون طوری که دیروز عرض کردیم اون احتمال اول بعید بود، امر دائر بین احتمال دوم و احتمال سوم بود، و در هر 2 احتمال پای علم اجمالی در کار بود، یعنی در صورت علم اجمالی دلالت بر حلیت می کرد، منتها روی احتمال دوم بالخصوص در مورد علم اجمالی وارد شده بود و روی احتمال سوم هم شبهه بدویه رو می گرفت و هم شبهه مقرونه به علم اجمالی رو شامل می شد. خب همین یک روایت لقائل ان یقول برا ما کفایت می کنه. ما در وجود ترخیص بیشتر از یک روایت نیاز نداریم. روایتی که هیچ اشکال سندی و اشکال دلالی درش مطرح نباشه همین معنا کافی است. خب میگیم درسته، لکن یه مشکل اینجا هست. خوب دقت بفرمایید، این مشکله اصلا مسیر حرف ها رو عوض میکنه و اون اینه که ما گفتیم در اطراف علم اجمالی ترخیص شارع هیچ منافاتی با اون تکلیف معلوم بالاجمال نداره. این عدم منافات روی حکم کی بود؟ روی حکم عقل. گفتیم عقل میگه منافاتی نداره. از یک طرف شما علم اجمالی به تکلیف داشته باشید، از یک طرف هم شارع ترخیص در ارتکاب همه اطراف بده، بگه هر دو مایع رو میتونی شما ارتکاب بکنی، ایناش همه مسلم. اما یه مسئله اینجاست و اون اینه، وقتی که ما با روایت سر و کار پیدا میکنیم، در فهم مفاد روایت و در اون چه که روایت میخواد برش دلالت کنه، اینجا دیگه مسئله عقل مطرح نیست، اینجا مسئله عرف مطرحه. برای اینکه روایت رو باید عرف معنا کنه، قرآن رو باید عرف معنا بکنه، اینجا دیگه جای عقل نیست، اینجا فهم عرف و فهم عقلا متبعه. لذا روایت عبدالله ابن سنان رو ما نمیاریم روی معیار و میزان عقلی پیاده کنیم. روایت عبدالله ابن سنان رو باید ببریم تو بازار معنا بکنیم، ببینیم تو بازار روایت عبدالله ابن سنان رو چه جوری معنا میکنند. وقتی که روایت رو توی بازار میبریم، بازاری نمیپذیره که شارع بتواند در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بده. او دیگه فهم عرفی داره، فهم عقلایی داره، نه فهم عقلی. اگر ملاک در مفاد روایاتم دقتهای عقلیه بود، همینجا مسئله تمام بود. خب روایتی است دلالت کرده بر ترخیص در همه اطراف، عقلم که میگه مانعی نداره ترخیص در همه اطراف، اما روایت و عقل نباید معنا کنه، روایت و عرف معنا کنه. وقت وقتی مراجعه به عرف میکنیم، میگیم ایها العرف، من یقینا میدونم اینجا خمر حرام موجوده، آیا شارع میتونه به من بگه بخور مانعی نداره هر دوشو ارتکاب بکن؟ عرف میگه نه، ما سردر نمیاریم، ما اسم این رو ترخیص در معصیت میگذاریم، ما این رو مناقض با اون تکلیف معلوم بالاجمال میبینیم. و چون این ترخیص در معصیته و ترخیص در معصیت جایز نیست، پس روایت عبدالله ابن سنان معناش این نیست که شما استفاده کردید. روایت عبدالله ابن سنان مال شبهات بدویه است، باید فقط در شبهات بدویه پیاده بشه، اما در شبهات مقرونه به علم اجمالی چون مستلزم تناقض اندل عرفه، عرف از روایت عبدالله استفاده ترخیص نمی کنه و ما هم متاسفانه مجبوریم که در فهم مفاد روایات نظر عرف رو ملاک و معیار قرار بدیم. لذا این مشکله سر راه ما وجود داره و سبب می شود که روایت عبدالله ابن سنان هم نتواند اون چیزی را که از نظر عقل تجویز شده دلالت بر او داشته باشه و دلالت بر ترخیص بکنه. حالا در اینجا یه مختصری باز دقت بفرمایید، شاید در این باره باز یک توضیح مختصری روز شنبه انشاءالله عرض بکنم.